لباس شخصی اینجوری درگیر میشن که شما چرا دارید اینجوری با مردم خشونت میکنید و تحریک میکنید بیشتر جوانها رو. این مسئله هم هستش که باید گفت.
نکته دیگه که شاید بشه به نوعی در پیوند با آنچه که داره اتفاق میفته در ارتباط با اعتراض‌ها بهش ورود کرد،
بله.
و شاید نام خشونت پنهان رو هم بشه بهش گذاشت، اینه که نوع برخوردی که با فعالان مدنی صورت میگیره، این برخوردها در مشهد به چه صورتی بود؟ به هر حال میدونیم که مشهد سنتاً یک رویه سیاسی هم داشته، نامهای سیاسی تاثیرگذاری هم چه در سالهای پیش از وقوع انقلاب اسلامی بهمن 57 چه پس از اون اصولاً با این شهر گره خورده بودن به جهت فعالیت‌های سیاسی خاصی که انجام میدادن. در این دور تا چه اندازه اصلا فعالان مدنی در یه شهری مثل مشهد که به هر حال صحبت هم کردیم در موردش که وضعیتش به چه صورتی است، توان این رو داشتند که بتونند فعالیتی رو هم داشته باشن؟
عرضم بزرگتون بازم بسیار نکته به جایی رو شما اشاره کردید که هم در جنبش های در واقع عرضم مقاومت مسلحانه پیش از انقلاب، هم در جنبش های پس از انقلاب، مشهد یکی از شهرهای مهم و استراتژیک بوده در واقع، و بنابراین میشه گفت که در طول دهه 60 خوبی خطاقان ایجاد شده بود و عرضم بزرگتون که عملا نیروها فعالین مدنی نمیتوانستن کاری انجام بدن. ولی در این دوره اخیر بر روی جوانها، روزنامه نگارها و نویسنده ها انگار که نیروهای امنیتی یک فاکوس خاصی داشتن. حداقل دو سه نفر از نویسنده ها و روزنامه نگاری جوان این شهر رو در این مدت اخیر دستگیر کردن و با وثیقه های بسیار گزاف در واقع گذاشتن اینها بیرون بیان و همچنان هم ادامه داره. یعنی مثلا از تیپی مثل خانم فاطمه سپهری گرفته اینها دستگیر شدن تا به یه سری افراد دیگه مثلا آقای علی صابری که دانشجوی سابق پلی‌تکنیک بوده و فعال دانشجویی بوده و بسیاری چهرهای دیگه، چهرهای نویسندمون، چهرهای ادیبمون، مثلا آقای آرش رمضانی و خیلی دیگه که من در جریان بودم که اینها در مشهد دستگیر شدن و بعد از مدتی اینها رو با وثیقه آزاد کردن. بنابراین اون چیزی که من امروز دارم می‌بینم تمام هدف و فاکوس نیروهای امنیتی روی در واقع روزنامه نگاران و نویسندگان نسل جوان هستش. به نسل گذشته و خصوصا به این افرادی که ما بهشون اصلاح طلب میگفتیم اینها کاری نداشتن و الان نمیبینیم سران اون جریانات گروه های اصلاح طلب کماکان اینها دارن تعامل خودشون رو دارن و آزاد هستن، مشکلی هم براشون پیش نیامده. بیشتر آمدن و روی جوانها، دانشجوها، شاعران، نویسندگان و روزنامه نگاران اینها در واقع فوکوس کردن و یکی از دلایلی که خود من هم از ایران خارج شدم، مجبور شدم اینه خارج بشم، همین مسئله دستگیری ها و برخورد های بسیار در واقع عرضم بزرگتون که نابهنجار و خشونتبار بود که ما نمیدونستیم واقعا تا چند ساعت دیگه یا چند روز دیگه در واقع میتونیم دوام بیاریم و خارج از زندان هستیم و بازداشت نشدیم.
در کل فکر میکنید که وضعیتی که به این صورت داره پیش میره و ما شاهد هم خشونت عریانی هستیم که از طرف نیروهای دولتی، حالا چه نیروهای شبه نظامی چه نیروهایی که سازمان یافته هستند مثل سپاه و یا نیروهای انتظامی شاهدش هستیم، داره پی گرفته میشه و یک خشونت پنهان یا غیر عریان از جمله احضار کردن افراد، حکم هایی که در تعلیق بوده به اجرا گذاشته میشه و یا به هر حال دستگیری افراد، این مجموع آیا میتونه فضا رو در ارتباط با اعتراض ها تحت تاثیر خودش قرار بده یا تحت شعاع قرار بده؟
متاسفانه حاکمیت متوجه نشده که این نسلی که امروز در خیابان ها هستند، به 80 ها، اینا حتی نگاه نمی کنن، به ما نگاه نمی کنن. یعنی در حقیقت میخوام بگم که به اصطلاح فرزندان دهه های پیش مرجع اینها نیستن. اینا حتی ما رو محافظه کار میدونن در این زمین. اینو من واقعا به عنوان واقعیتی باید عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان. بنابراین حاکمیت آمده تصور کرده با سرکوب جریان روشنفکری یا دستگیری روزنامه نگار و نویسنده و دانشجو اینها میتونه در واقع این اعتراضات رو مهار کنه، در حالی که آب از جای دیگری گلالود هستش. اساسا خواسته های دهه 80 یا این نسل زد که در خیابان ها هستن چیز دیگری است واقعا، خیلی فراتر از اون چیزی که ما مثلا در 88 می‌خواستیم یا در 78 می‌خواستیم یا در گذشته می‌خواستیم، اصلا چون چیزی نیست واقعا. بنابراین به نظر من هر چقدر هم که اینا این کار رو انجام بدن و در واقع افراد فرهنگی رو یا روزنامه‌نگارا و نویسنده‌ها رو اینها ببرن در بازداشتگاه یا باهاشون برخورد بکنن، تفاوتی در اصل موضوع نداره، چون کسانی که امروز اعتراض دارن، خواسته‌های مشخص دارن و در خیابان هستن، اینها در حقیقت میخوام بگم که از ما هم خط نمیگیرن. ما که دارم میگم این ما این نوعی به عنوان یه طیف، به عنوان روشنفکران و نویسندگان متعلق به دهه 50 و 60 در واقع. بنابراین این مسئله است که اینا بذارن مسئله اصلی رو با اینا حل بکنن. اینها این جوانها هم در واقع خواسته هاشون خیلی فراتر از این ابعاد هستش واقعا به نظر من. صداشون در طول این 20 سال گذشته شنیده نشده، حالا به عرصه رسیدن و من مطمئن هستم اینها اینقدر ادامه میدن تا بتونن همه این مطالباتشون رو یا بخش عمده از مطالباتشون رو از این حاکمیت بگیرن. و حاکمیت هم در نظر من تلاش بیهوده ای میکنه که تصور میکنه با سرکوب جامعه مدنی یا دستگیری تعدادی نویسنده و روزنامه‌نگار میتونه اعتراضات رو در حقیقت خاموش بکنه یا روش سرپوش بذاره. این تحلیل بنده از چیزی که تا الان دیدم.
ممنون از شما که با ما همراه بودید. سروش مظفر مقدم، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران که هم اکنون در ترکیه به سر میبرن و نگاهی داشتیم به ماجرای آنچه که در ارتباط با خشونت‌های سیاسی و دولتی شاهدش هستیم، با تمرکز بر این که به هر حال آقای مظفر مقدم ساکن مشهد بودند. مشهد یکی از شهرهایی بوده که در هفته‌های گذشته اعتراض‌های گسترده‌ای رو به خودش دیده و افرادی در این شهر بودند که بازداشت شدن، از جمله خانم فاطمه سپهری که بهش اشاره کردند. و همچنین شهری هست که به لحاظ مذهبی و سیاسی یکی از شهرهای استراتژیک در ایران هم به شمار میاد، به ویژه برای نظام حاکم در ایران. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. من از همکارانم میخوام که یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم و پس از اون برگردیم و در کنار شما نگاهی بکنیم به قطعنامه‌ای که روز گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر کرد که دومین قطعنامه شورای حکام بود در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، و این قطعنامه این بار لحنش شدیدتر هم بود. یه رفت و برگشتی بکنیم، برگردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
پیش از این که بپردازیم به مسئله قطعنامه شورای حکام، یک بار دیگه بد نیست برای شنونده هایی که در این جمعه روز تعطیل شنونده رادیو فردا هستند و رادیو رو مونس و همدم خودشون میدونن، بگم که شما این امکان رو هم دارید که از طریق پیام رسان تلگرام شنونده رادیو فردا باشید به صورت زنده. اما شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته قطعنامه ای رو تصویب کرد و در قطعنامه خودش از جمهوری اسلامی ایران خواست که فوراً با تحقیقات بازرسان آژانس در مورد ذرات پیدا شده اورانیوم در تأسیسات اعلام نشده خودش همکاری کنه. این دومین قطعنامه شورای حکام در سال جاری درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تهران خواستار بسته شدن این پرونده است و گفته که در غیر این صورت به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی موسوم به برجام باز نخواهد گشت. 26 کشور به قطعنامه پیشنهادی آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان رأی مثبت دادند، 2 کشور هم با اون مخالفت کردند، 5 کشور رأی ممتنع دادند و 2 کشور هم در رأی گیری شرکت نکردند. روسیه و چین هم با این قطعنامه مخالف بودند، که گفتم 2 کشور، منظورم روسیه و چین بود. گفتگویی رو داشتم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن، و از او درباره همین تغییر لحن قطعنامه دوم و شدیدتر شدنش پرسیدم.
لحن قطعنامه تندتر هستش. در اون اشاره شده اتفاقا به این که اگر که ایران همکاری نکنه و نگرانی های آژانس برطرف نشه، آژانس از اون چه در اختیار داره، از جمله این که میتونه پرونده رو به شورای امنیت ارجاع بده، استفاده خواهد کرد. بخش پادمانی اشاره شده و اون چه که ایران موظف هست بنابر قراردادها که اجرا بکنه. بنابراین من فکر میکنم اتفاقا لحن این قطعنامه کاملا نشون میده که با توجه به اون چیزی که در داخل کشور داره اتفاق میفته و در خارج از کشور هم به نظر میاد که اروپایی ها دیگه چندان تمایلی به احیای برجام ندارن، یعنی هم فرانسه هم انگلستان هم آلمان میبینیم که خیلی دارن اون چیزی که میگن تحریم‌های جدیدی وضع میکنن، بیانیه‌های شدید و لحنی میگن، مواضع شدیدتری علیه جمهوری اسلامی میگیرن.
خانم پزشکی، فکر میکنید این بیشتر برمیگرده فکر میکنید، میبخشید من قطعتون کردم، فکر میکنید این رفتار خاصی رو که الان داریم میبینیم برمیگرده به رفتار خود جمهوری اسلامی در قبال برجام و استراتژی که جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده بود، یا مرتبط با آنچه که امروز در تهران و دیگر شهرهای ایران شاهدش هستیم در پیوند با اعتراضهای سراسری؟
هر دوی اینهاست. به این دلیل که اگر که ایران داشت با غرب همکاری میکرد و از نظر سیاست خارجی اینقدر مواضعش تخاصم ایجاد نمیکرد با چه کشورهای غربی چه همسایگانش در حوزه خلیج فارس چه اسرائیل، احتمالاً تمام این کشورها چشمشون رو میبستن بر تمام نقض حقوق بشر و کشتاری که در ایران داره اتفاق میفته. اما به دلیل سیاست خارجی که ایران اتخاذ کرده، به دلیل اینکه همراه شده با روسیه، به دلیل اینکه داره به سمت واقع وارد یک درگیری شده و در یک جبهه داره به طور اکتیو مشارکت میکنه در جنگ روسیه علیه اوکراین، همه اینها باعث شده که خب غرب خیلی متحدتر بشه و اون نگرانی های قبلی در مورد سیاست های منطقه ایران هم که مرتفع نشده که تشدید شده. بنابراین علاوه بر این که ایران سیاستش در قبال غرب خودش باعث میشه که مسئله پرونده هسته‌ای نگران کننده باشه و حل نشدنش بحرانی تر بشه و غرب مواضع شدیدتری بگیره بهش، وقتی که اون رو میگذارین در کنار اتفاقاتی که داره داخل مرزها میفته، هیچ کدوم از غربی‌ها چه آمریکا چه کشورهای اروپایی براشون خیلی سخت خواهد بود که توی شرایطی که تصویرهایی که از ایران میاد بیرون این کشتارهایی هست که مشاهدهش هستیم، بخوان به شهروندانشون بگن که ما میخوایم بریم با یک حکومتی قراردادی رو امضا بکنیم که نه تنها سیاست خارجیش و لحنش در سیاست خارجی بسیار متخاصمانه است، که در داخل مرزها هم یه همچین کارهایی رو انجام میده. بنابراین هر دو وجه هست که باعث میشه که شرایط برای رسیدن به توافق بسیار بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از اون چیزی شده.
ولی دقت کردید که
خودش پیچیده بود.
ولی دقت کردید که جمهوری اسلامی یک رفتار شاید دوگانه‌ای رو که بیشتر به چشم میاد داره ارائه میده. مثلا در رسانه‌های امروز، روزنامه‌های امروز چاپ تهران وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که صحبت از اینه که همچنان مذاکرات بین ایران و حتی آمریکا ادامه داره. به نقل از روزنامه ایران میشه این رو دید، حتی روزنامه جوان مطلبی رو اختصاص میده به این ماجرا. و از طرف دیگه صحبت‌های محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی رو داریم که گفته که ایران برای پیشبرد برنامه‌های خودش در بخش هسته‌ای برنامه مصوب و مدون و اعلام شده داره و در همون چارچوب هم ادامه میده. این دوگانه رو چگونه میشه واقعا بهش نگاه کرد و در شرایط فعلی با این قطعنامه کنار هم قرار بدیم به چه چیزی میرسیم؟
ببینین، اون چیزی که در روزنامه‌های ایران میگن که آمریکا داره پیغام پسگام میده، تا یک منبع غربی تاییدش نکنه واقعا نمیشه بهش اعتماد کرد، چون هیچ اعتمادی به حرفایی که مقامات ایران میبرن نیست. آیا امکانش هست که پشت پرده آمریکا هنوز میخواد که برجام احیا بشه؟ احتمالش وجود داره، ولی آیا تو این شرایط که تمام مواضع عمومی آمریکا این هستش که برجام دیگه اولویت نیست، تردید جدی باید کرد در صحت اون چیزی که در ایران مسئولین دارن میگن. اما چرا دارن میگن؟ به دلیل اینکه میخوام بگم ما قدرتمندیم و این حرفایی که آمریکا میزنه در دروغه و اتفاقا میخوان که با ما مذاکره بکنن. در عمل ما هم چیزی رو شاهدش نیستیم. چرا آقای اسلامی اون حرفا رو میزنه؟ اون بخش دیگه‌ایه از اون چه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که به مردم خودش بفروشه که ما قدرتمندیم، که برنامه هسته‌ایمون جلو داره میره و ما برامون مهم نیست که غربی‌ها چی دارن میگن، و در عین حال تهدید غربی‌ها هم هست که برنامه هسته‌ایمون جلو خواهد رفت، بنابراین بیاین و با ما کار بکنین. مشکل اینجاست که ما الان در یک وضعیت پیچیده قرار داریم که خارج شدن ازش کار بسیار دشواریه. جمهوری اسلامی مشخص نیست که چه کسانی رو میخواد حتی ازشون استفاده بکنه، یعنی توانمندی این رو داشته باشن که حتی این پرونده رو حل و فصل بکنن. دوم که اصلا نمیدونیم اراده این وجود داره که این پرونده حل و فصل بشه. حتی قبل از همه این اعتراضات در دو سال گذشته و قبل از اون مشخص بود که اراده جمهوری اسلامی لزوما در این نیست که پرونده هسته‌ای رو حل و فصل بکنه یا این تمام آنچه که به دست آوردن در انرژی هسته‌ای در این غنی‌سازی‌ها بخوان رول بک بکنن و به عقب برگردن. بله.
حالا بذار اینکه جمع‌بندی هم داشته باشیم خانم پزشک، چون وقتمون کمه، خیلی میخوام کوتاه ولی پاسخ بدید. خب ما چین و روسیه رو داریم که رأی مخالف دادن به این قطعنامه و عملاً آیا این رو میشه به مثابه این گرفت که یک شکافی هم در بین خود کشورهایی که به هر حال طرف مذاکره ایران بودن وجود داره و این وضعیت آیا میتونه ببره پرونده رو به سمتی که به شورای امنیت برسه و اونجا به هر حال رأی صادر بشه که مکانیزم ماشه رو فعال کنه؟
دقیقا همینطور، حتما بین اون طرفین مذاکره شکاف ایجاد شده، مثل سال 2009 تا 2014 نیست شاید که اون طرفی که 5 به علاوه 1 داشت با ایران مذاکره میکرد همه در اون سمت نیز متحد باشن. روسیه و چین با آمریکا زوایای جدی دارن و احتمالاً خصوصا روسیه تا مدت‌ها همراه با ایران خواهد بود و علیه غرب رأی خواهد داد. منتها اگر پرونده به شورای امنیت ارجاع داده بشه و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بخوان که پرونده رو جلو ببرن، دقیقاً به خاطر مسئله گزینه ماشه، اروپایی‌ها میتونن این کارو بکنن و روسیه و چین نمیتونن جلوشو بگیرن و در این حال نمیشه چندان امیدوار بود که روسیه بخواد که جلوی همچین شرایطی رو بگیره، چون این رو در نظر داشته باشین که اگر ایران بشه موضوع جهانی و تمرکزها روی ایران باشه، یه مقدار این فشار جهانی روی روسیه کمتر میشه و فرصت تنفس پیش میاد برای روسیه. بنابراین اگر ایران قرار باشه مرکز تمرکز چه یک مناقشه نظامی چه یک مناقشه بین المللی باشه از نظر دیپلماسی، برای روسیه اولویت خواهد داشت اینکه این درگیری ها متوجه ایران باشه به جای روسیه در مورد اوکراین. من فکر میکنم که اگر که ایران این پرونده هسته‌ای رو حل و فصل نکنه، احتمال اینکه با تنش بین المللی هم مواجه بشه خیلی زیاده و اتفاقا علارغم اون چیزی که به نظر میاد حکومت ایران داره روی روسیه حساب میکنه، هم چین هم روسیه از تمرکز روی ایران بهره برداری خواهند کرد و به نفع منافع اونها خواهد بود، چون میگم تمرکز غرب رو به ایران متوجه میکنه به جای اینکه روی چین و روسیه باشه.
فرشته پزشک بود، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن، و نگاهی به دومین قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما برگردیم به ماجرای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 قطر که بسیار با حاشیه‌های زیادی هم همراه بوده و این حاشیه‌ها گویا تمامی نداره تا روزی که ایران در برابر بریتانیا سفارایی کنه و اون هم روز دوشنبه است. یکی از این حاشیه‌ها هم عکس‌هایی بود که از تیم ملی فوتبال ایران و تعدادی از بازیکنانش مثل مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش و تعدادی دیگه منتشر شد و بسیاری خورده گرفتن و گفتن که این یک جور لودگی بوده و حتی محمد حیرانی یکی از روزنامه‌نگاران ورزشی نوشت که رفتار زننده بازیکنان تیمی که به نام ایران در جام جهانی قطر حضور پیدا کرده هر روز غیر قابل دفاع‌تر میشه. با اشاره به این ماجراها بپردازیم به ماجرای حضور ایران در جام جهانی قطر و حواشی که این حضور داشته با کیانوش فرید.
در حالی که شمارش معکوس برای شروع بازی‌های جام جهانی در قطر آغاز شده است، نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از احتمال بروز اقدامات اعتراضی علیه حکومت در جریان برگزاری مسابقات تیم فوتبال ایران در جام جهانی افزایش پیدا کرده است. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، از روز سه‌شنبه 24 آبان در یک کنفرانس خبری در دوحه قطر در این مورد تذکر داد که بازیکنان تیم ملی ایران هم می‌توانند همچون سایر بازیکنان هر کشور دیگری اعتراض خود را ابراز کنند، البته با رعایت مقررات جام جهانی و سازگاری با روح بازی. پیشتر ابراهیم رئیسی نیز در یک جلسه هیئت دولت وزارت خارجه جمهوری اسلامی را مأمور کرد که در تعامل با مسئولان قطری از بروز مشکلات احتمالی در این زمینه جلوگیری کند. در روزهای اخیر همچنین خبرگزاری‌های وابسته به حکومت هم نسبت به حضور خبرنگاران خارجی در این رویداد ابراز نگرانی و تهدید کردند که باید 9 روزنامه‌نگار ورزشی که در رسانه‌های خارج از ایران فعالیت می‌کنند به اتهام تروریسم دستگیر شوند. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، در گفتگو با رادیو فردا.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و هم خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه متنی رو منتشر کردند و تعدادی از خبرنگاران ورزشی از جمله من رو با اتهامات خنده‌دار تروریست معرفی کردند و تهدید مستقیم جانی که ما بازداشتتون کنیم ببریم ایران دیگه معناش مشخصه. البته این اولین بار نیست که این کارو دارن میکنن. ما حتی اتریش هم که بودیم برای پوشش بازی تیم ملی نمیخواستن ما رو به ورزشگاه راه بدن و ما خبرنگارانی که اونجا بودیم اعتراض کردیم میزبان رقابت با و اونها ناگزیر شدن اجازه بدن که ما مطابق مقررات وارد ورزشگاه بشیم. به هر حال با این تهدیدات ما از انجام وظایف رسانه‌ایمون و در پوشش آزاد اطلاعات و اطلاع رسانی صحیح به مردم کشورمون باز نمیمونیم.
همچنین سرکوب و سانسور جریان ارتباطات آزاد این بار تا جایی ادامه پیدا کرده است که سخنگوی کانال تلویزیونی ایران اینترنشنال میگوید قطر تحت فشارهای جمهوری اسلامی به روزنامه نگاران این رسانه ویزا نداده و حتی ویزای صادر شده را باطل کرده است. همزمان رسانه‌های ایران روز دوشنبه 23 آبان اعلام کردند که فدراسیون فوتبال امیر فرشاد تفکری را به عنوان گوینده فارسی زبان برای تیم ملی فوتبال ایران انتخاب و به فیفا معرفی کرده است. انتخاب آقای تفکری به عنوان گوینده اختصاصی تیم ملی فوتبال ایران که بسیاری او را به خاطر اظهار نظرهای تحقیرآمیزش درباره زنان فوتبالیست زن ستیز می‌خوانند با واکنش‌های منفی گسترده‌ای روبرو شد. این گوینده حکومتی همچنین روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت که قرار است در جریان مسابقات تیم ایران در جام جهانی شعارهای حماسی و ملی در ورزشگاه با هماهنگی او سر داده شود. آقای تفکری در حالی صحبت از شعارهای حماسی در حمایت از دولت می کند که در جریان اعتراضات سراسری در ایران مسابقات تیم‌های ورزشی ایران در خارج از کشور به فرصتی برای نمایش اعتراض ورزشکاران معترض و همچنین گروه‌هایی از تماشاگران ایرانی تبدیل شد. به ویژه سر داده شدن شعارهای علیه جمهوری اسلامی در حاشیه برگزاری مسابقه فوتبال ساحلی ایران و امارات در دبی خشم رسانه‌های حکومتی در ایران را برانگیخت. در این بازی سعید پیرامون بازیکن بلوچ تیم ملی فوتبال ساحلی ایران نیز پس از زدن گل پیروزی به جای خوشحالی در حرکتی نمادین برای همبستگی با جنبش اعتراضی به خصوص زنان معترض و قربانیان تیراندازی در بلوچستان موهای خود را به شکل نمایشی کوتاه کرد. در اعتراضات اخیر ده ها تن از ستارگان پیشین فوتبال ایران مانند علی دایی، علی کریمی و وریا غفوری که از حامیان پیگیر مطالبات معترضان در ایران هستند با موجی از تهدیدهای نهادهای حکومتی و حامیان آنها روبرو شدند. علی کریمی، علی دایی و جواد نکونام از ستاره های سابق تیم ملی فوتبال ایران همچنین دعوت فیفا و قطر را برای حضور در جام جهانی رد کردند. با همه این حاشیه ها و نگرانی ها روز دوشنبه 23 آبان ماه اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار با ابراهیم رئیسی راهی قطر شدند. تصاویر دیدار تیم ملی با ابراهیم رئیسی هم با انتقادات گسترده‌ای روبرو شد. تا جایی که یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که پیش از این در حمایت از معترضان و جنبش زنان ایرانی موهای سر خودش را تراشیده بود نوشت بهترین فرصت بود که صدای مردم داغ دیده و مظلوم ایران باشید، اما به شما در درس معرفت بیش از صفر نمیشه داد. باشگاه پرسپولیس نیز در واکنش به صحبت‌های آقای گل محمدی گفت هر گونه اقدامی که باعث تضعیف تیم ملی شود از سوی این باشگاه محکوم و تقبیح می‌گردد. پیام یونس سیپور خبرنگار ورزشی در اتریش در گفتگو با رادیو فردا.
فوتبال ایران چاره‌ای به جز ملاقات با ابراهیم رئیسی نداشتن به خاطر اینکه همه اعضای این تیم باید از کمپ ملی فوتبال وارد اتوبوس می‌شدن، با اتوبوس به دفتر ریاست جمهوری می‌رفتن و از دفتر ریاست جمهوری هم به فرودگاه بین‌المللی می‌رفتن. ماجرا اینجاست که صحبت‌های کارلوس کیروش و اون تشکر صمیمانه و مهربانانه‌اش از ابراهیم رئیسی بابت این دعوت و همچنین این جمله که گفتش که اینجا خانه مردم ایران هست بسیار برای مردم گران بود. دستی که روزبه چشمی روی سینه‌اش گذاشته و اون شکل گردنش رو کج کرده و خم کرده. علیرضا بیرانوند که تمام قد والد رئیس جمهوری اسلامی خم شده، برای بسیاری از مردم که ممکن هستش در روزهای گذشته عزیزی رو از دست داده باشن، عزیزشون در حبس باشه یا حتی داشته خسارت خورده باشن، جانی و مالی، گلوله خورده باشن، باتوم خورده باشن یا نیروهای سرکوبگر وسایل زندگی شخصیشون رو آسیب زده باشن، بسیار گران تموم شد.
همزمان اغلب شهروندان ایرانی، کاربران شبکه‌های اجتماعی، هنرمندان و بسیاری از چهره‌های ورزشی و فوتبالی میگویند این روزها فوتبال تنها چیزی است که ذره‌ای برایشان اهمیت ندارد. همچنین در روزهای اخیر چند ویدیویی هم منتشر شده که نشان می‌دهد برخی از معترضان می‌گویند طرفدار تیم جمهوری اسلامی نیستند و بنرهای تیم ملی جمهوری اسلامی ایران را به آتش کشیدند. ایران یکی از نخستین کشورهایی بود که حضور خود را در جام جهانی این دوره تضمین کرد و در مرحله 1/16 رقابت‌های فیفا با تیم‌های آمریکا، انگلیس و ویلز همخانه شد. تیم ایران قرار است روز دوشنبه هفته آینده در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه به مصافه انگلیس برود.
برای شنیدید حاشیه های جام جهانی و اعتراض های سراسری رو با کیانوش فرید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
وانگاه دردی خار شو بی